ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر. شب بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. چهارشنبه 22 تیر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه سال 2011 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه آینده در این مجله در کنارتون خواهم بود. همکارانم به هر گوشه از جهان سر زدند و گزارش‌های براتون فراهم کردن، اما نخست تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکار حاضر در استودیو مهتاب وحیدی راد.
متشکرم الهه. با شب بخیر به شنونده های گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ها سه انفجار همزمان در بمبئی دست کم 17 کشته بر جای گذاشت و بیش از 80 نفر را زخمی کرد. دولت هند این انفجارها را حمله تروریستی خوانده است. انفجارهای روز چهارشنبه در یکی از مناطق پر رفت آمد این شهر رخ داد. سه سال پیش ستیزه جویان اسلامگرا به اهدافی در بمبئی حمله کردند که به کشته شدن 166 نفر انجامید. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار شناخته شدن سودان جنوبی به عنوان تازه ترین عضو این سازمان شد. عضویت سودان جنوبی به عنوان تازه ترین عضو سازمان ملل روز پنجشنبه در جلسه رسمی مجمع عمومی این سازمان به رأی اعضا گذاشته می شود. اعضای شورای امنیت همچنین توافق کردند که 7000 سرباز و 900 غیر نظامی عضو صلح‌بانان سازمان ملل تا پایان ماه آینده میلادی مال سودان را ترک کرده و به سودان جنوبی منتقل شوند. گزارش ها از تهران حاکی از آن است که پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و مستندساز در آستانه سفر به آلمان بازداشت شده است. پگاه آهنگرانی پیشتر در مصاحبه با رادیو صدای آلمان گفته بود که قرار است این رسانه را در پوشش جام جهانی فوتبال زنان در آلمان همراهی کند. گزارش ها حاکی است که پگاه آهنگرانی سه روز پیش بازداشت شده و از آن زمان با خانواده خود تماس نگرفته است. تلویزیون دولتی مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 600 نیروی نظامی در راستای پاکسازی این نیرو پس از فروپاشی حکومت حسنی مبارک اخراج شدند. این خبر که توسط وزیر کشور مصر اعلام شد، یکی از مهمترین خواسته های معترضان در میدان تحریر قاهره بود است. معترضان که در روزهای گذشته بار دیگر در میدان تحریر گرد هم آمده و در آنجا چادر زدند، خواستار پاکسازی نیروی پلیس از وفاداران به حسنی مبارک شده بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در حال حاضر هیچ جایگزین دیگری برای نظام ولایت فقیه و نیز شخص آیت الله خامنه ای نمیشناسد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این حال برقراری اعتماد متقابل میان نظام و مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد با حضور همه جناح‌های معتقد به قانون اساسی را کارگشا و حلال مشکلات سیاسی در شرایط کانونی ایران دانست. با ادامه ابهام در چگونگی دستگیری و محل نگهداری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، سازمان ملل متحد وضعیت آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری پیگیری می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ایرانی ساکن پاریس، با اعلام این خبر به رادیو فردا گفت در کمیته حمایت از ناپدید شدگان قهری سازمان ملل پرونده‌ای با عنوان آدم ربایی برای پیگیری شرایط این چهره‌های جنبش سبز گشوده شده است. این حقوقدان ایرانی در این باره به رادیو فردا گفت با توجه به اینکه نزدیکان این چهار تن به هیچ وجه مجاز به اعلام مکان نگهداری یا انتشار هر گونه جزئیات درباره آنها نیستند، از نظر سازمان ملل این چهار تن واجد همه شرایط ناپدید شدن یا آدم ربایی‌اند. بیش از 1 میلیون وبسایت در کشور چین طی یک سال گذشته بسته شدند. آکادمی علوم اجتماعی چین با اعلام این خبر افزود در یک سال اخیر شمار وبسایت‌ها در این کشور 41% کمتر از سال گذشته بوده است. دولت چین در یک سال گذشته قوانین سختگیرانه تری را بر فعالیت‌های اینترنتی اعمال کرده است. با این حال مسئولان دولتی چین همواره می‌گویند بیشترین فشار ممنوعیت‌ها بر وبسایت‌های پورنوگرافی و مستهجن متمرکز بوده است. الهه
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی راد میشنیدیم و گزیده از آنچه که برایتان گردآوری کرده ایم در این مجله شبانگاهی. امروز 22 تیر ماه سالگرد قتل عبدالرحمن قاسملوست. او دبیر کل حزب دموکرات کردستان بود که 22 سال پیش ترور شد. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی از قول او می‌نویسد که حضور واقعی تمامی جناح‌ها می‌تواند به خروج از اوضاع سیاسی کنونی کشور کمک کند. او همچنین گفته است که سعی کرده است مسائل را با رایزنی با رهبر ایران حل کند. از یک فعال سیاسی و دیدگاه او آگاه می‌شویم.
آقای هاشمی مرد بازی‌های ممکنه، مرد توازن و گواز، مرد لابی‌های پشت صحنه است. فرمول همیشگیش هم حذف افراطیون از دو طرف هست. این بار هم با هم افتور می‌کنه.
پس از ماه‌ها جنجال بر سر مجسمه آریو برزن و سمت و سوی دم اسبش، بالاخره رئیس شورای شهر یاسوج می‌گوید که انتقال مجسمه به یک پارک یا موزه می‌تواند راه حل مناسبی باشد. این بار نیز دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده ایم.
این موضوع فراتر از این بهانه هاست. تلاشی که امروز اسلامگرایان، عمدتاً روحانیون و نظامیان دارند، این است که فضای عمومی کشور رو از نمادهایی که اونها نمادهای غیر اسلامی تلقی میکنند پاک کنند.
مراسم خاکسپاری برادر ترور شده رئیس جمهوری افغانستان امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در قندهار برگزار شد. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها در کنار ما باشید. امروز چهارشنبه 22 تیر ماه سالگرد قتل عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان بود. آقای قاسملو در سال 68 خورشیدی در وین پایتخت اتریش به دست محمد جعفری سهرارودی به قتل رسید. به گفته حزب دموکرات کردستان این شخص مأمور امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
ای رقیب هر مای قوم پرزمان ناشک و دانهی.
عبدالرحمن قاسملو در سال 1309 در دره قاسملو در حومه ارومیه به دنیا آمد. وی سالها در اروپا تحصیل و تدریس میکرد و در دانشگاه پراگ موفق به گرفتن دکترای اقتصاد شد. عبدالرحمن قاسملو از همان اوان جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و سرانجام در سال 1350 به دبیر کلیه حزب دموکرات کردستان انتخاب شد. آقای قاسملو که برای آزادی و خودمختاری کردستان می‌جنگید می‌گفت:
شرکش ایمد است من پی نکن او شنه به سر ایمد را تحمیل شر ایمد بو دموکراسی هر وقت دموکراسی همون مختاری یعنی نصف شرکه هاو دفن.
ما برای یک چیز می جنگیم و جنگی را که ما شروع نکردیم به ما تحمیل شده است. جنگ ما برای آزادی و خودمختاری است و به محض دستیابی به این خواستها جنگ ما هم به پایان می رسد. عبدالرحمن قاسملو که شخصیتی فرهیخته و تحصیل کرده بود در سالهای آخر حیاتش تلاش داشت با مذاکره و گفتگو با حکام جمهوری اسلامی به جنگ و خونریزی در کردستان پایان دهد. اما آنچنان که حزب دموکرات کردستان می گوید در یکی از همین جلسات گفتگوها بود که قربانی ترور شد. رؤوف کعبی از فعالان سیاسی دهه‌های گذشته درباره شخصیت آقای قاسملو میگوید:
از اونجایی که من با سازمان شرکای فدایی خلق ایران اون موقع فعالیت میکردم و این سازمان با حزب دموکرات کردستان ایران روابطی داشت، بارها و به دفعات زیاد در ملاقاتهایی با ایشون برگزار میشد شرکت داشتم و از همون دوران شخصیت ایشون برای من خیلی جالب توجه شد و به معنای واقعی میشه گفت که کسی بود که در هر فرصتی که آدم به پای صحبتش مینشست چیزی برای آموختن وجود داشت. کل برخوردی که ایشون با مسائل داشتن بسیار آدم دورنگری بودن و از این نظر تأثیری بر مخاطب خودشون حتما میذاشتن، این مخاطب هر کی بود.
بسیاری از رسانه‌ها روز چهارشنبه خبر از اعتصاب‌ها و بستن مغازه‌ها در شهرهای کردنشین ایران به مناسبت سالگرد قتل آقای قاسملو و بزرگداشت یاد او میدهند. مسعود کردپور فعال سیاسی کرد به رادیو فردا میگوید به دلیل جو امنیتی شدید امسال مانند سال‌های پیش مراسم بزرگداشت آقای قاسملو نتوانست گسترده برگزار شود.
هر سال به مناسبت سالگرد قتل دکتر قاسملو فراخوان‌های از طرف احزاب اپوزیسیون داده میشه که این روز رو تعطیل کنند. سالهای قبل به صورت وسیع و گسترده اتفاق می افتاد این تعطیلی با توجه به فضای عمومی کشور. در کردستان هم این اتصاف ها امکان پذیر بود. امسال به دلیل فضای امنیتی که در کل کشور وجود داره، در منطقه کردستان هم تشدید شده، این اتصاف ها به صورت کمتر اتفاق افتاد. مثل سالهای قبل نبود که بازاریان و کسبه از رفتن به محل کارشون خودداری می کردن. از حدود یک ماه پیش حاکمیت و نیروهای امنیتی هم خب به مردم دارن فشار میارن که از تعطیلی بازار خودداری کنند و از بازاریان تعهد گرفتند که به هیچ عنوان این روز رو تعطیل نکنند، چون تعطیلی این روز رو همسویی با ضد انقلاب قلمداد کردند و به اسناد بعضی از قانون مجازات اسلامی که نوشتند و به تک تک بازاریان امضا کردند که بر اساس این قانون مجازات میشن، تذکر دادند که از تعطیلی این روز خودداری کنند. لذا گزارش هایی که به دست ما رسیده در بعضی شهرها بیشتر، در بعضی شهرها بسیار کمرنگ بوده. همچنان که مستحضری در تهران هم هر وقت فراخانی از طرف گروه های اپوزیسیون صادر میشه، نیروهای امنیتی حضور دارند و شهر رو میلیتاریزه میکنند. در این منطقه همین اتفاق افتاده و نیروهای نظامی و انتظامی حضور دارند در سطح شهر.
فریدون زرنگار گزارش میداد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز گفته است که برگزاری انتخابات آزاد مجلس و ریاست جمهوری با حضور واقعی تمامی جناح‌ها و گروه‌های دلسوز و معتقد به نظام و قانون اساسی می‌تواند به خروج از اوضاع کنونی سیاسی کشور کمک کند. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین گفته است که ارتباط او با رهبری جمهوری اسلامی خوب و همدلانه است و همواره سعی کرده است مسائل را با رایزنی و گفتگو با آیت الله خامنه‌ای حل کند، اما در نهایت تابع نظر رهبری است. در گفتگو با رضا علی جانی، سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا و فعال سیاسی ملی مذهبی، همکارم علی رضا کرمانی نخست از او پرسیده است آقای هاشمی با رایزنی با رهبر جمهوری اسلامی چه مسئله ای را می‌خواهد حل کند؟ رضا علی جانی:
به نظر میاد آقای هاشمی شرایط رو از این نظر بهتر از گذشته می‌بینه که جناح ضد هاشمی، یعنی باند احمدی نژاد، هم دار تضعیف شده و احساس میکنه شکافی بین طیف رهبری و باند دولت ایجاد شده. آقای هاشمی هم مرد بازی‌های ممکنه، مرد توازن و قواست، مرد لابی‌های پشت صحنه است. فرمول همیشگیش هم هست، افراطیون از دو طرف هست و فکر میکنم این بار هم با همون فرمول جلو آمده و از موضع دلسوزی برای نظام و رهبری.
آقای علی جانی، آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه‌های نماز جمعه‌شون، همون نماز جمعه معروف، تاکید کردند که بحران وجود داره و گفتن
نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن، برای ما بخندن، برای ما نقشه بکشن. ما اینقدر خودمون باید رشادت به حض به سر داشته باشیم که همدیگر رو تحمل کنیم. این و بعدش مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه. اونایی که عزادارن هم اونا تسلیت بدیم و هم دل اونا رو دوباره با نظام نزدیک بکنیم. این کار شده نیست.
آیا در این فاصله از اون خطبه تا امروز از نظر آقای هاشمی تغییری به وجود اومده؟ یعنی این آمادگی در رهبر جمهوری اسلامی به وجود آمده که به پذیر بحرانی وجود داره؟
اون موقع تفسیرش از جلب اعتماد مردم آزادی زندانیان بود و دلجویی از آسیب دیدگان جنبش سبز، ولی حالا این رو محدود کرده به این که باید تشنج و اختلاف حل بشه. این در اونجا نگاهش یه مقدار به پایین بیشتر بود، الان نگاهش کاملا به بالاست. زمینه پذیری که شاید یه مقدار به وجود اومده این هست که در اون موقع رهبری جمهوری اسلامی بین هاشمی هاشمی و احمدی نژاد رو به خودش نزدیکتر میدید، ولی الان هاشمی احساس میکنه که بین رهبری و باند احمدی نژاد اختلاف پیش اومده و شاید نظر رهبری فقط در این یه مورد تغییر کرده باشه. حداقل اون چه که در روی صحنه دیده میشه یا شنیده میشه، هیچ حکایت از این که رأس هرم سیاسی در ایران بخواد با مخالفین جدیتر خودش یا حتی با مخالفین درون نظام، یعنی طیف در واقع آقای کروبی و موسوی، هم مذاکراتی داشته باشه یا امتیازاتی بده، من فکر نمی کنم نکته‌ای دیده شده باشه. و فشاری که میاد برای توبه جناح اقلیت مجلس و فاصله گذاری با آقای موسوی کروبی و آقای هاشمی شاهد هست و فکر میکنم تنها خود آقای هاشمی راهش بازتر شده و هموارتر شده، چون جناح ضد هاشمی در بخش سیاسی امنیتی شاید یه مقدار تضعیف شده باشه و نه بیشتر از این.
در روزهای گذشته سخنانی از آقای خاتمی منتشر شد که ایشون گفتن اگر شرایط ما برآورده نشه در انتخابات شرکت نمی کنیم. آیا اینها ارتباطی با هم داره، مواضع آقای هاشمی با مواضع آقای خاتمی؟
من فکر میکنم مواضع آقای خاتمی ببینید نکات جدیدتری که ازشون نقل قول میشه یه اختلاف سطح جدی داره با موضعی که آقای هاشمی میگیره. به نظر من این موضع آقای هاشمی یه نوع فاصله گذاری با اون نماد جمعهشون هم هست، یعنی آقای هاشمی واقعا توازن قوا رو جوری نمیبینه که مسئله آزادی زندانیا رو مطرح بکنه یا مشکلاتی رو که در این دو سال برای مخالفین پیش اومده مطرح بکنه، فقط به رفع تشنج و اختلاف، که این تشنج و اختلاف رو ما باید تفسیر بکنیم به تشنج اختلافی که بین خود ایشون و هوادارانش در نظام جمهوری اسلامی با طیف رهبری بوده و نه تشنج و اختلافی که مثلا بین جنبش سبز با رهبری بوده، با عملکرد قدرت سیاسی در ایران بوده.
رضا علیجانی در گفتگو بود با علیرضا کرمانی. و اما عزیزان، نوبت اون میرسه که پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو بشنویم.
خطاب به آقای رفسنجانی: ما داشتن ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی آنچنانی و حکمهای ولایتی، انتخابات آزاد چه مفهومی دارد؟ محمد.
سلام عرض میکنم، خواستم در مورد زندانی دربند سیاسی صحبت کنم. ما که تو کشور خودمون نمیتونیم تظاهرات کنیم و یا از حقوق آنها دفاع کنیم. از تمام ایرانیان مقیم کشورهای دیگه خواهش میکنم که برای آزادی این عزیزان تلاش کنم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
بنده در مورد این 1000 متر زمین آقای احمدی نژاد خواستم عرض کنم که بابا، ملت این 1000 متر زمین رو نخواستم، به خدای خود به فکر آسایش ملت باشن. اگر واقعا این 1000 متر زمین هم مثل این باشون دیگه، اصلا هیچ یارانه 45 به مردم میدن، پول گوشت، پول برق، پول گاز، همه چیز تو ایران بالغ بر چند برابر شده. بعضی ها رو من واقعا میشناسم، حتی تو خونه هاشون در سال، در ماه گوشت نمیتونن بخورن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هست عزیزان. و گزارشی دیگر: در پی جنجالی چند ماهه بر سر مجسمه آریو برزن در شهر یاسوج، روز سه‌شنبه رئیس شورای شهر یاسوج ابراهیم عبداللهی اعلام کرد که انتقال این مجسمه به پارک یا موزه میتواند راه حل مناسبی باشد. آریو برزن یکی از سرداران ایرانی دوران اشکانیان بود که در برابر تجاوز سپاه اسکندر مقدونی ایستادگی کرد و در دفاع از ایران همراه سربازانش کشته شد. مجسمه آریو برزن 5 ماه پیش در میدانی با همین نام در شهر یاسوج نصب شد که مورد انتقاد فرماندهی سپاه پاسداران استان کوهکیلویه و بویراحمد قرار گرفت و همچنین خواهان تخریب آن شد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، ابتدا درباره علت مخالفت‌ها با حضور مجسمه آریو برزن در یاسوج می‌پرسد. بشنویم از مجید محمدی.
این یک اختلافی است بین سپاه از یک سو
و شورای شهر و نماینده مجلس خبرگان استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی دیگر. بهانه‌ای که سپاه تراشیده برای برداشتن این مجسمه این هست که دم اسب در مقابل قبرستان شهدا قرار میگیره، که چندان بهانه جالبی نیست، چون حضور اسب‌ها در فرهنگ ایرانی در هیچ کجا به معنای توهین شمرده نمی‌شده. عین همین بهانه رو در برداشتن مجسمه‌های اسب و سربازان اشکانی و ساسانی و هخامنشی در شهر ساری آوردن که در اونجا اسم میدان امام هست و این مجسمه‌ها تناسبی نداره. به نظر من این موضوع فراتر از این بهانه هاست. تلاشی که امروز اسلامگرایان عمدتاً روحانیون و نظامیان دارند این است که فضای عمومی کشور رو از نمادهایی که اونها نمادهای غیر اسلامی تلقی میکنند پاک کنند.
البته این ماجرای مجسمه آریو برزن همونطوری که اشاره کردین یکی از داستانهای مربوط به مجسمه است. مجسمه شریعتی در پارک شریعتی، مجسمه ستارخان یا مجسمه شهریار، چرا الان نسبت به مجسمه ها حساسیت پیدا شده به ویژه در این شرایط خاص؟
من فکر میکنم بعد از اعتراضات سال 88 با توجه به اینکه عرق و غرور ملی در اون اعتراضات غلیان میکرد، اسلامگرایان در ایران به دنبال این هستند که از طریق برداشتن این مجسمه ها یک نمادهای هویت ملی رو که در شهرها دیده میشن ملموس هستند اینها رو حذف کنن، و دو بخشی از خاطره قومی رو که این مجسمه ها مرتبا در اذهان مردم ایران زندگی میکنن، اون بخش رو که غرور ملی رو تقویت میکنه اون بخش رو به حاشیه بفرستند.
اشاره کردین به اسلامگرایان، آیا در اسلام یا اسلام شیعه اصولا مجسمه یا تندیس ها مخالف شرع محسوب میشن؟
تنها مجسمه های مخالف شرع تلقی میشن که مجسمه انسان باشه و وجه بتوارگی پیدا کنه، یعنی به یک معنا مردم اونها رو به جای خدا بگیرند. اگر چنین عرفی وجود نداشته باشه که در شرایط امروز وجود نداره، طبعا اینها نمیتواند مشکل داشته باشه، همونطور که بسیاری از روحانیون با برداشته شدن این مجسمه ها مخالفت کردند. اما اینکه چرا اسلامگرایان در شرایط امروز و در این زمان خاص تلاش میکنن این مجسمه ها رو از صحنه عمومی حذف کنند، به نظر من سه تا علت مشخص میتونه داشته باشه. یک، اینها پروژه اسلامی کردن فضاهای عمومی رو دارن دنبال میکنن، به دنبال اسلامی کردن علم، دانشگاه، هنر و دیگر پروژه هایی که داشتن. دو، اینکه توان رقابت رو با فرهنگ های رقیب، چه فرهنگ ایرانی و چه فرهنگ غربی که به موازات فرهنگ اسلامی در ایران وجود داره، این توان رقابت رو در خودشون نمیبینن. و سوم اینکه همواره اسلامگرایان به دنبال این بودن که تاریخ ایران رو با آغاز جمهوری اسلامی محک بزنند، یا حالا از دوران آقای خمینی یا دوره آقای خامنه‌ای و حتی دوره آقای احمدی نژاد. اینها نشانه هایی است که نشان میدهد یک بحران فرهنگی یا بحران ارزشی در درون اسلامگرایان وجود داره.
به هر حال ایران تاریخی باستانی داره و به پیش از اسلام برمیگرده. آیا صرف نظر از اینکه میخواهند به گفته شما تاریخ معاصر رو از دوران انقلاب به حساب بیارند، گذشته رو هم میخواهند به نحوی محو کنند؟
همینطور هست. اقداماتی که در حیطه کتب درسی انجام دادن، حذف تاریخ پادشاهان در کتب درسی، کاملا نشان دهنده این نکته هست که میخواهند تاریخ ایران رو از ذهنیت ایرانی امروز حذف کنند. این مجسمه ها هم بخشی از اون تاریخ رو دارن بازنمایی میکنند.
اینجا رادیو فرداست. مراسم خاکسپاری احمد ولی کرزای، برادر حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، امروز چهارشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در قندهار برگزار شد. حامد کرزای صبح امروز در این شهر همراه هزاران تن دیگر پیکر برادرش را به خاک سپرد. احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهوری افغانستان، صبح روز سه‌شنبه به ضرب گلوله یکی از محافظانش در منزل خود به قتل رسید. مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، حامد کرزای صبح چهارشنبه وارد قندهار شد و برای دیدن جنازه برادرش قبل از خاک سپاری به منزل او رفت. ساعتی بعد هزاران تن از عزاداران پیکر احمد ولی کرزی را تا گورستان قندهار تشییع کرده و مراسم خاکسپاری با حضور حامد کرزی و شماری از مسئولان حکومتی انجام شده است. بنابر گزارش‌ها حامد کرزی با وجود ازدحام شدید جمعیت تا لبه گودال محل دفن رفته و با چشمانی اشکبار با برادرش وداع کرده است. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت منطقه حلقه نفوذناپذیر به دور محوطه تشکیل داده بودند. احمد الله نازک مسئول حکومتی منطقه دند قندهار روز چهارشنبه گفت مراسم خاکسپاری احمد ولی کرزی در امنیت کامل برگزار شده است.
مراسم خاکسپاری احمد ولی کرزی امروز در قندهار با حضور سران قومی و مسئولان حکومتی بدون هیچ حادثه‌ای و در امنیت کامل برگزار شد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم خاکسپاری برادرش از هموطنانش خواست برای متوقف کردن خشونت در این کشور تلاش کنند. حامد کرزی همچنین در پیامی خطاب به طالبان از آنها خواسته به کشتار مردم پایان دهند و گفته است که هر کسی می تواند دست به کشتار بزند، اما مرد واقعی کسی است که زندگی مردم را نجات دهد. احمد ولی کرزی برادر کوچک حامد کرزی و رئیس شورای ولایتی قندهار بود و از چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان به شمار می‌رفت. او صبح روز سه‌شنبه توسط سردار محمد یکی از محافظانش با شلیک گلوله‌ای در منزلش به قتل رسید. طالبان مسئولیت این قتل را به عهده گرفته و اعلام کردند که این محافظ از افراد آنها بوده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که نیمی از ترورهای انجام شده در افغانستان طی 3 ماه اخیر در ولایت قندهار صورت گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی و تسلیت به حامد کرزی و خانواده اش گفت آمریکا قتل احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهوری افغانستان را با شدیدترین لحن محکوم می‌کند.
و آخرین گزارش این مجله، روز سه‌شنبه بزرگترین ائتلاف شیعه در بحرین در بیانیه‌ای خواستار تشکیل دولت اکثریت در این کشور شد. شیعیان بحرین اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، ولی حکومت بحرین در دست اقلیت سنی مذهب است. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
ائتلاف اسلامی بحرین برای توافق ملی یا حزب الوفاق در بیانیه روز سه‌شنبه خود اعلام کرد که راه حل بحران سیاسی بحرین تشکیل حکومت نمایندگان اکثریت مردم بحرین است و هر راه حل دیگری باعث عمیق‌تر شدن بحران این کشور خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آغاز گفتگوهای ملی بحرین، حزب الوفاق همواره خواهان تشکیل یک دولت اکثریت در این کشور بوده است. حزب الوفاق در آخرین انتخابات بحرین توانست 18 کرسی از 40 کرسی مجلس این کشور را به دست آورد. اما نمایندگان این حزب در اعتراض به سرکوب تظاهرات این کشور در اسفند ماه گذشته از سمت خود استعفا دادند. به گزارش روزنامه البسط چاپ بحرین، روز سه‌شنبه گذشته یکی از نمایندگان سنی حاضر در گفتگوهای ملی شیعیان بحرینی را مخالفان بحرینی شده نامید که این اشاره است به اصلیت ایرانی بعضی از افراد جامعه شیعه بحرین. شیعیان بحرین اکثریت جمعیت این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس را تشکیل می‌دهند. در واکنش به این سخنان، نمایندگان حزب الوفاق این جلسه گفتگوی ملی که اختصاص به قوانین مهاجرت بحرین داشت را ترک کردند. قوانین مهاجرت یکی از موضوعات عمده مطرح شده در تظاهرات بهمن و اسفند ماه گذشته بود. بسیاری از شیعیان بحرین رهبران سنی این کشور را متهم می‌کنند که به مهاجران سنی تابعیت بحرینی می‌دهند تا از این طریق ترکیب جمعیتی این کشور را برهم زنند. حزب الوفاق در بیانیه خود گفته است که این سخنان را تلاشی برای خرابکاری در روند گفتگوهای ملی می‌داند و این حزب تحت تأثیر این سخنان قرار نخواهد گرفت. ائتلاف شیعیان بحرین در آخرین دقایق و پس از آنکه از سوی جامعه بین المللی و به ویژه ایالات متحده آمریکا ترغیب به این کار شد، تصمیم به شرکت در گفتگوهای ملی بحرین گرفت. گفتگوهای ملی بحرین که از سوی پادشاه این کشور پیشنهاد شده در 13 تیر ماه کار خود را در منامه پایتخت بحرین آغاز کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می رسیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب در نیمه شب. خدا نگهدارتون.